گفتگوی هفته، برنامه از رادیو پیام.
درود بر آقای جواهری عزیز و گرامی، روز جمعه شما بخیر.
عرض سلام درود دارم به شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام، در خدمت شما.
خوب هستین؟ خسته نباشین. داشتم قبل از اینکه شما رو بیارم روی خط در واقع رادیو، داشتم برای شنوندگان عزیز توضیح میدادم که هفته گذشته به چه دلیل ما نتونستیم برنامه داشته باشیم و ازشون معذرت خواهی کردم، چون چندین تماس هم من داشتم که چرا برنامه آقای جواهری امروز پخش نمیشه و چی شده، چه اتفاقی افتاده، خودت خوبی، آقای جواهری خوبه، همه نگران شده بودن. اینی که امروز به صورت کامل توضیح دادم که چه اتفاقی بود، ما هفته گذشته نتونستیم که برنامه داشته باشیم. از شما هم معذرت میخوایم که به دلیل فراهم کردن این مراسم در واقع مدلمز موته یا نشست با اعضای اتحادیه، ما اون روز خیلی من سرم شلوغ بود، گرفتار بودم، نمیتونستم که در واقع در استودیو باشم و خدمتگزار شما. این جهت اینکه بدونید شما چه اتفاقی افتاد در چند دقیقه گذشته در رادیو. اما آقای جواهری، سخن آغازین شما رو بشنویم یا بریم سراغ سوالا؟
خب بایسته سخن آغازین آغاز کرد، به دلیل اینکه جامعه ما با حادثه بس تلخی که برای دختری جوان در جوان سالترین روزگاران سنیش از سقز بوده یا قطعی از کردستان بوده که در تهران اتفاق افتاد و او رو از خیابان به نوعی رمودند و همین گشت های ارشاد که برای ارشاد زنان ما و همینطور جوانان ما تو خیابان ها بیلان و سرگردان میدوند و بالا پایین میرند و هر کی رو میبینند در واقع دم چکشون میگیرند و به بازداشتگاه میبرن، حادث شد و جامعه ای رو با خودش به سوک فرو برد و اون چه که خبرها هست و الان در سطح شبکه های گسترده مجازی دست به دست داره میگرده، او زمینی که به کما رفت، تکی تکی بدنش در واقع بایش به خاموشی دائمی رفت و در واقع تو سطح توییتر خبرها هست که تمام کرد. امروز در برابر بیمارستان کسرا توی همون میدان آرژانتین جوانان جمع شدن و به این سمت داره میره که بخوان یک پایه اعتراضی بزرگی رو سازمان بدن. به هر حال شرایط به غایت امنیتی در اون محدوده، نه چند روز پیش هم بوده ولی امروز دیگه گسترده تر شده، ولی به هر حال مرگ جینای امینی یا مهسا اونچنان جامعه رو در واقع با خودش به سوک فرو برده که همه انسان‌های مالندیش، به ویژه من از دیشب که توییترهای پزشکان متخصص و فوق تخصص رو دنبال میکنم، هیچ کس باور نداره که او سکته کرده، به خاطر اینکه اون خونریزی که از گوشش و این طرف اون طرف میبینن دالبر سکته نیست، یعنی ادعایی که در واقع نیروی انتظامی کرد. به هر حال این دختر جوان رو از جامعه گرفتن. امروز به تناسب برنامه‌ای که طی سالهای پرشمار در یوتیوبری برگزار شد تحت عنوان یادمان یاد یاران، گره خورده به این حادثه بس سخت و تلخی که تو جامعه ما هست، گره خورده به حضور نابایسته رئیس جمهور کشورمون ابراهیم رئیسی، در واقع قاضی مرگ، قاضی که در کشتار تابستان خونین 1367 دستهاش در اون به اصطلاح فراز و فرودهایی که به عنوان دادگاه ازش یاد میکنن در کنار اشراقی و نیری و یکی دیگر پور محمدی به قتل پرشمارانی از نیروی جوان آرمانهای جامعه ما دست یازیده و قرار بیاد توی نشست سازمان ملل. تجمع و حرکت امروز ما گره خورده به شعار نفی اعدام که امروز کشنده شده به خیابان‌های کشور. تجمع امروز ما گره خورده به در واقع تجاوز آشکاری که در شهر مریوان به بانو رسولی صورت گرفته و مردم رو بقایت با اندوهی بس تلخ همراه کرد. حرکت امروز رو شورای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردمی ایران در گوتنبرگ سازمان میده. حرکت امروز از آن همه اونهایی میتونه تلقی بشه که الان صدای من رو با خودشون دارن یا با این آفیش ها و اطلاعیه های این حرکت همراه شدن و جا داره که با یک شاخ گل در میدان برونز مارکت ساعت 5 حضور پیدا بکنن تا با هر تعدادی که اونجا به رسم در واقع یادمان یادیاران هر ساله گرد هم میان همراه بشن و یک حرکت سمبولیک رو اونجا با انداختن گل به کانال آبی که از محل برونز مارکت عبور میکنه در واقع همراهی، همسویی، همجهتی، هم‌آوایی خودشون رو با خیلی وسیع دادخواهان در ایران با این سلسله حوادث بس تلخی که تو جامعه ما پیش میاد به ویژه در اعتراض به حضور ننگین قاضی مرگ ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور که در اون کشتار دستش تا مرفق آلوده است، ما بتونیم در کنار همدیگر جای بگیریم و این اعتراض رو به سامان ببریم. هر کسی که به سطحی از دوام و بقای جامعه ما در برابر تمامیت نظام جمهوری اسلامی فکر میکنه باید این حرکت رو از آن خودش بدونه، صرف نظر از این که با فراخواندهندش کی باشه. این حرکت از آن همه جامعه، تاکید میکنم جامعه آزادی خواه و محال اندیشیه که ننگ نظام جمهوری اسلامی رو حاضر نیست بر بتابه و دوست داره که آزادی در واقع نفی اعدام، نفی خونریزی، نفع ربودن دخترکان ما به صرف این که نمیدونم دستمال یا روسری از سرش به کنار نهاده شده دستگیر میکنن و این گونه جنایت میآفرینن که توی جامعه ما امروز مردم سوگوار از دست دادن، از دست دادن جینا هستن، از دست دادن ندا آقا سلطان بودن، از دست دادن تهاجمی که به خانوم سپیده رشنو شد در هفته های گذشته، به تهاجمی که متوجه دخترکان جوان و مدافع حق آزادی و جنبش کارگری و جنبش دانشجویی هستند مثل لیلا حسین‌زاده، مثل سپیده قلیان، مثل عسل محمدی، مثل زینب جلالیان و پرشمارانی که امروز به بهانه های دستگیر شدند و تو زندان ها هستند و همه پای اعتراض و اعتصاب و به ویژه از جهت جسمی با دشمنی به سر میبرند. لیلا حسین‌زاده میگن که خیلی وضعش بده. خانم سپیده قلیان که در زندان جنوب کشور هست اعتراض به عدم انتقال او به زندان سپیدار اهواز پس به اعتصاب قضا زده، او رو به بیمارستان بردن، قول دادن که او رو بیارن جایی که خودش خواهنشه به اعتصابش پایان داده، ولی حالش بده، حالا خیلی اینا بده. اینی که حرکت امروز میتونه به نشانه دفاع از موجودیت جنبش اعتراضی ما و رودرویی همگامی همیشگی ما توی این شرط در برابر کلیت نظام جمهوری اسلامی باشه. تأکید می‌دارم به مناسبت 34مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 و به ویژه در تابستان خونی نشستن، امروز یک اکسیون ایستاده‌ای در محل برونز مارکت ساعت 5 بعد از ظهر. ادامه این حرکت با حضور دوستانی چند که زندان پرتعب اون سال‌ها رو گذروندن و همینطور با حضور فریبوز کرمی، این دوست همیشه همراه ما در همگامی با این نوع حرکت ها، باید سپاسگزار محبت به حضور ایشون باشیم که همواره به دعوت های ما تا به امروز پاسخ داده. این حرکت رو تاکید میکنم شورای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردمی ایران در شهر گوتنبرگ فراخوان داده، ولی همگان میتونن این حرکت رو از آن خودشون بدونن و در اونجا در کنار سازماندهان حرکت باشن. ادامه این حرکت در سالن هواویونه که در اونجا پذیرایی میشه از دوستان، موزیک نواخته میشه، گفتگو میشه و میتونیم شبی رو با هم دیگر در کنار هم باشیم برای هم‌آوایی و مبارزات مردم ایران. خواستم که این رو در ابتدای گفتگوی من امروز با شما آشنوندگان رادیو پیام تقسیم کرده باشم. اضافه بکنم که نظیر این حرکات در پاریس، در برلین، در شهر آخن، در فرانکفورت و در نقاط مختلفی برگزار میشه در روزهای مختلف، همه با همین هدف گرامی داشتن یادیاران و نهفتن به کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران. من در خدمت شما.
خدمت از منه آقای جواهری. سوالی که به وجود میاد در رابطه با همین موضوعی که برای مهسا یا ژینا اتفاق افتاد، تا کی نظام جمهوری اسلامی در واقع از پس اعتراضات به حق مردم میخواد که دست به سرکوب بزنه؟ بارها و بارها ما در طول دوره های مختلف شاهد جریانات مشابه بودیم. یک جرقه به وجود اومده، این جرقه باعث خشم مردم شده و بعد سرکوب. تاکتیک نظام مشخصه و تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه طبیعتاً؟
ببینید، اگر تاکتیک نظام مشخصه، بنابراین او تلاش میکنه که از اون چیزی که وسیله دوام او خواهد شد به ناسوابترین شکل ممکن بهره بگیره تا بتونه چی خودش روی پا نگه داره. چرا میگن که اعدام برای نظام جمهوری اسلامی صلاح ارعابشه که کل حاکمیت و عواملش برای در واقع تعمیق یافتگی نابرابری و نهادینه کردن نابرابری در سطح جامعه تلاش میکنه که از این حربه استفاده بکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه میخواد خودشو نگه داره. هر دیکتاتوری در هر کجای جهان، اونچه که ما از در واقع تاریخ دیکتاتوری و ارعاب توی سطوح نظام های مختلف شاهدش هستیم، همواره تلاششون اینه که با خفقان، با زندان، با صدور احکام اعدام بتونن خودشون رو در مقابل افکار عمومی جامعه خودشون رو پا نگه دارن. برای جمهوری اسلامی هم همینه. در عوض برای مردم هم صلاح مبارزه با اعدام همبسته بودن مردم با همه، گره خوردن مردم با همه، در واقع در هم ریختن مبارزات پر و پراکنده شون با همه و گام برداشتن به سوی لغو اعدام، به سوی دربهای زندان ها، دفاع همه جانبه از موجودیت اون نیروی اجتماعی و مبارزه طلب که تو زندان های کشور هستند، همه و همه میتونه این دو سوی در واقع مبارزه نابرابر تلقی بشه. در طول هفته گذشته بعد از موجی که توی جامعه ما برخاسته و کسانی که در مقام اعدام در همین دوره‌ای که شخص ابراهیم رئیسی، من تأکید میکنم آیت الله مرگ، بر رأس قوه اجرایی کشور و از اون طرف میخواد حرکت بکنه بیاد بره به نشست سازمان ملل، تحرکات گسترده ای توی جامعه شده. یعنی همه خانواده هایی که عزیزانشون تو زندانن، حالا به هر اتهامی که متوجه اون هست و براشون اعدام بریدن، تلاش کردن که اینجا اونجا به خیابون بیان و از خودشون عکس العمل نشون بدن. 37 تشکل از 9 شهر به هم گره خوردن به یک بیانیه ای رو تحت عنوان دست از کشتار زندانیان بردارید انتشار داده. این در واقع کلیت مبارزات این دوره ای ما کم سابقه است. حتی میتونم بگم بی سابقه است در نوع خودش، که 37 تشکل از کرمانشاه، اصفهان، استان البرز و همینطور شهر سقز، تهران، آمل، اصفهان، سنندج، مریوان بخوان با هم در مضمون تشکل‌های مستقل بازنشستگی و کارگری و همینطور معلمان و تشکل‌های در واقع مدنی یه بیانیه مشترکی بدن و فصل مشترکاتشون رو بریم بذارن که ضرب آهنگ یک حرکت اعتراضی که جمعیتی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل دادگستری از روز 15 شهریور 1401 با خواست اعدام نکنید آغاز کردن، اینها خودشون رو با این در واقع همسو میدونن. خب اگر این کلید بخوره از 37 انجمن تشکل مستقل بازنشستگان و کارگری و زنان و مدنی به سطح 307 تشکل برسه، یعنی همینطور فراتر و فراتر بشه، یعنی یه جامعه ای رو در باور شعار نه به اعدام بسیج میکنه. اعدام در شرایط اجتماعی جامعه ما قتل عمد دولتیه که کل حاکمیت با یک بار شکردن آپارات هدایتگری جامعه یعنی قوه اجرایی و مجلس و دستگاه قضاییش یک دپارتمان یک دستی به وجود آورده که یکی میگیره، یعنی سپاش کمیتش گشتری چادش میگیره، دستگاه قضایی حکم میده و سپاه پاسداران یا کمیته های اعدامش در واقع اجرایش میکنه. و وقتی که یک جامعه ای از هر سو هم از زن و مرد و پیر و جوان در ارتباط با نفی اعدام به خیابان بریزن و این رو به شعار در واقع روتین خودشون بدل بکنن، اون چی که کننده هست، یعنی اون پرسش تو، اون میتونه چکار کنه؟ در هم بریزه. دیشب این یاداشتی رو از دوستی از داخل میخوندن، گفت که نوشته بود تو فیسبوکش هست، جامعه آبستن انفجاره، کافیه که کسی این کبریت رو روشن کنه بندازه و این در واقع جرقه گور بگیره و کل جامعه رو با خودش ببره. ما بایستی به هدایتگری، به سامانگری، به سازمانیابی جامعه بیندیشیم. شورش کور، گور گرفتن کور راه به جایی نمیبره. ما تحرکات جنبش اعتراضی 88 داشتیم، جنبش اعتراضی خونین ده 96 داشتیم، جنبش خونینتر قیام آبان 98 رو داشتیم. اگر اینا به سامان نرسه، اگر به یک سطح از پیوند همگرایی دور اندیشانه و مال اندیشانه به خودش نگیره، در واقع جمهوری اسلامی برش اصلا مهم نیست که چقدر آدم میکشه. مگه در قیام آبان میگن 1500 نفر رو کشتن، بیش از 10,000 نفر رو از کف خیابانهای ایران رو بودن به درون زندان ها بردن. نه به اون 1500 نفر که کشتن حاضر شدن حساب پس بدن به بگن آقا ما کشتیم، اینا هم آدرس جنازه هاشون برید سر خاک عزیزانتون. بچه های مردم رو میکشن، اون وقت میگن که شما حق ندارید برای کشتنشون جمع بشید. همین دختر خانمی رو که گرفتن بردن به بیمارستان کسرا، اولین کاری که کردن اونجا یک حلقه امنیتی به اصطلاح گردن کلفتی زدن و خانوادش گفتن نه، ابیسا که مردم سقز میتونستن یا مردم فلان گوشه کردستان میتونستن پاشون بیان اونجا و ببینن که بر سر بچهشون چی اومده. وقتی جامعه رو قطبی میکنن، امنیتی میکنن، دورش دیوار میکشن، و مادران، همسران، پدران، فرزندان آنهایی که تو خاوران ایران، به خاوران های ایران خوابیدن، اونچنان اونها رو در حاله از یک دیوار امنیتی جای دادن، دور خاوران رو دیواری کشیدن و مسابقه دیوار چین بعد دوربین گذاشتن. چرا که مادران در پایانه هر ماهی شبای جمعه میرفتن اونجا بر سر خاک عزیزانشون که تازه نمیدونن به شکل قتل زیر اون خاک بچهش خوابیده، ولی به در واقع در تخیل خودشون خاک از آن خانوادش میدونه گل بگذاره، اونا رو محروم کردن، گلهاشون رو لگت دادن و گفتن که اگر اضافه باشید اینجا گریه بکنید من میاریم شما رو میبریم. اینا چنین با چنین وحشیگری میخوان تسلط خودشون رو بر جامعه نشون بدن. فقط این نیست که ما زندان غزل حصار داریم، ما زندان گوهرداشت داریم، ما زندان اوین داریم، نه، کل جامعه رو به شکل یک زندان در واقع خونین و آهنین برای کلیت جامعه بدل کردن. راهی برای مردم رو نمیمونه جز اینکه به هم گره بخورن، جز اینکه به هم همراه بشن. برای یک کسی بیایم آشتی ملی کنیم، اون کسی که امروز میخواد آشتی ملی بکنه خودش توی نمیدونم همین شهر دیروز که صندوق انتخابات بود اونجا وایساده بود رأی میداده به آقای حسن روحانی. من چجوری باید سیاست آشتی ملی بکنم مادامی که شما برای به کرسی نشوندن آینه تمام نمای فساد میری به صندوق رأی میندازی؟ من اون طرف با میستم، در مقابل تو با میستم، تو من پشت میکنی واسه تو من نشون میدی، خب منم مشتمو به تو نشون میدم، وقت ما میشیم آقا بده، شما میشین آقا خوبه. این فضاییه که تو این شهر هست. من تأکید میکنم اگر میخواییم کنار یک دیگر جای بگیریم، نه رو به روی هم، اون وقت میتونیم به مثابه یک نیروی قدرتمند برای برجسته کردن فضای ناهمسانی که بر جامعه 85 میلیونی ما حاکمه افکار عمومی جامعه رو متوجه واقعیت مسئله بکنیم. شما ببینید دختر نوری پاشده از ایران اومده اینجا به دروغ در باور زندانی که هست نشون میده، میگه بابای من این توی این سومین زندانه، من 5 دقیقه اینو دیدم. خب من که گزارشگر و روایتگر دادگاه پدرش بودم، شمایی که خبر رسانش بودید، نیروهایی که از همین شهر ما رفتن توی اون دادگاه دیدن که این خانم به اتفاق مادرش، همسرش، برادرش توی دادگاه نشستن، بابا جونشون براشون دست تکون میده. اینا چگونه شعور افکار عمومی جامعه رو در واقع به هیچ میگیرن و این گونه دروغ در باور چشمان مردم به مردم تحویل میدن. من دیروز به واقعیت عصبی بودم، یک مقاله بالا بلندی نوشتم و انتشار دادم توی فیسبوک من، تو سطح سایت ها و یا فرستادم. یعنی میخوام اینو بگم در قبال پرسش تو، حاکمیت با صلاح اعدام، با ارعاب در سطح جامعه میخواد برای خودش دوام و بقا بطلبه، در عوض مردم هم میبایستی برای به سامان بردن خواست خودشون که نفی اعدامه، نه به اعدامه، نه به زندانه، نه به زور و جبر و فضای ناسالمیه که کل این حاکمیت در طول این 40 سال بهش تعمیل کرده، بایستی متشکل بشه، بایستی خودش سامان بده، خودش سازمان بده، و از دل یک سازمان یابی بزرگ و همه جانبه است که میشه سطح این نابرابری رو به نفع مردم به پیشرفت اونها شکن. بکنم کافی باشه دیگه.
من خواهش میکنم دست شما هم درد نکنه. آقا به زندانیان کارگر فشار و همینطور به معلمین وجود داره، این رو بایستی چگونه دید؟
خب ببین، در واقع حسن این گفتگوی اینه که سوالات تو در هم
پیوستگیه،
به هم به جوری جوری به هم متصل یا دیگه در هم تنیده است. خب الان زندانیانی شناخته شده ما که اسمشونو ببری تا ته میدونن که کیا هستن، در واقع روشنه که جمهوری اسلامی چرا اونها رو نگه داشته. جمهوری اسلامی یه سناریوی ساخته که من به دفاعات و گفتگوی من تو رادیو ابعاد این سناریو رو باز کردم. من و فرانسو اومدن گفتن که اونا اومدن در پیوند با اینا یه شورش، یه بلوایی رو سازمان بدن. خب این سناریو اصلا بی‌معنا شد، بی‌مسخره شد، به زدش تبدیل شد و نتونستن هیچ غلطی بکنن. وقتی هم حتی آوردن تو تلویزیون مردم برش شو خندیدن. مثل اون سناریوی سوخته که برای علی نجاتی و اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و امیر قلی و غیر ذالک ساخته بودن تو چند سال پیش در ارتباط با هفتم. اینجا همینطور بود. رضا شادی، حسن سیدی، خانم پانیشا اسدالله‌ای، شوهرش کیوان معتدی، اون طرف تعدادی از معلمان که مثلا چهره های شاخهشون در هیکل وجودی رسول بوداوی و محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی تجلی پیدا میکنه، اینا رو در واقع بردن زیر فشار بند بازجوی 209. بیش از نزدیک 4 ماه اینا نگه داشتن. اونا مقاومت ورزیدن، اینا کتکشون زدن. اونا دست به اعتصاب قضا زدن، اینا تلاش کردن که فشار به خانواده‌هاشون بیارن که بگین آقا حسابتون رو قطع کنین، آبروی ما رو نبرید. 42 روز یک آدمی که تنش مجروح زندان پرشماره این هاست دست به اعتصاب قضا میزنه. رضا شاه حسن سعیدی 39 روز پای اعتصاب قضا و اعتراض با میشست که آقا منو بایستی از این بند بندرسید به بند عمومی. موفق شدن همه شد. امروز غیر از رضای شهابی بقیه رو همه رو به بند عمومی بردن، ولی یک در واقع مانع دیگری پیش پاشون گذاشتن. گفتن اگر اینها حتی اگر بخوان قبول وثیقه هم بکنن بازجو مخالفه. دیروز جالبه خبری اومده از طرف شورای فرهنگیان و همینطور همسر جعفر ابراهیمی که بازپرس حاضر این برای مداوا و معالجش به بیرون بره، ولی بازجو مخالفه و حتی با قبول پذیرش در واقع وثیقه هم مخالفه. وثیقه نرخشو اونقدر بالا بردن که زندانی به خانوادش که بیرون زندانه همه رو در تعب قرار بدن. برای آنیشا اسداللهی 2 میلیارد تومان پول بریدن. آخه کیلو چند؟ به چه قیمتی شما میخواید یک آدم رو در زندان نگه دارید که 2 میلیارد براش پول میبرید؟ برای اسکندر لطفی معلم کردستانی 2 میلیارد وثیقه موقت برید. از اینا موقته. من گاهی با خودم خلوت که میکنم فکر میکنم که اینا از این وثیقه ها که به مسابقه سند و نمیدونم زمین و ملکیت و خانه و چه و چه و چه هست در واقع یه جوری سود میبرن از انباشت اونها در سرمایه جاری و ساری و دزدی که خودشون این شبکه های عظیم مافیایی باز کرده. وگرنه که به زبان لاتا بایستی گفت که کیلوی چند دیگه تو 2 میلیارد میبری. حالا امروز حتی این 2 میلیارد هم حالا نیستن برای جعفر ابراهیمی بپذیرن، برای حسن سعیدی بپذیرن، برای رسول مداقی بپذیرن، برای محمد حبیبی بپذیرن. تکلیف رضای شهابی رو که هنوز اعلام نکردن. خوشبختانه طبق اخباری که هم کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد و هم شورای فرهنگیان اعلام کردن، در چند روز گذشته خانم آنیشا اسداللهی مادر کیوان معتدی به اتفاق همسر حسن سعیدی و همسر رضا شهابی یعنی خانم ربابه رضایی رفتن به طرف زندان اوین و که بخوان وقت بگیرن. به اینا قول دادن که این چهارشنبه‌ای که داره میاد در واقع اینا بتونن با بازرس وارد صحبت بشن. یعنی خانواده ها علی‌رغم فشار سنگین روحی و تعبی که متوجه اونا میکنن که امکان ملاقات رو فراهم نمیارن، از دوندگی و تعقیب در واقع زندانی خودشون دست نکشیدن. آنیشا اسداللهی خودش تا دیروز در زندان بوده، به امروز 2 میلیارد وثیقه رو کشو به میز داستانی زندان اوینه، ولی با همین کفیت با مادر همسرش پاشو درفته اونجا. چرا؟ بخاطر اینکه چرا نیستی کیوان معتدی به عنوان مترجم، نویسنده، یار طبقه کارگر و هیچ جرم نکرده ای با وصله بقایت بیمعنا و نخنما تو زندان باشه؟ اون مگه همسر آنیشا اسداللهی نیست؟ چرا اصلا آنیشا اسداللهی میتونه 2 میلیارد وثیقه بذاره بیاد بیرون ولی کیوان نمیتونه؟ به خاطر اینکه اینا دنبال خورد کردن خانواده ها هستن، نه فقط زندانی. میخوان جامعه رو به منتائلهش بکشونن. ولی مقاومت، ایستادگی، پایمردی و یک دندگی زندانی شاخ این حضرات زندانبان رو میشکنه. همونطوری که بازرس شکست، بازجو میشکنه. که اینکه سناریو شکست به درک اسفل سافلین مبتلا شد. هم او هم کیهان روزینامه جیرخار حسین شیعه‌مداری و هم همه هم پالگی های اونها در داخل و خارج که با اونها هم صدا شده بودن که نسبت بدن این سناریو رو به ارتباط اونها با فعالین خارج کشور میدونم حضورشون در کلاب هاوس از این بازی های بس بچگانه و ابلهانه و بیمعنا، امروز همه عقب نشستن و فهمیدن که هیچ نیرویی نمیتونه از پیوند مبارز کارگری، معلم، نمیدونم دانشجو، زن، سینماگر، اهالی تئاتر، چه و چه و چه با فعال سیاسی و اجتماعی در خارج کشور این پیوند رو بکسن. هیچ نیروی نمیتونه. امروز شبکه های اجتماعی وسیله درهمتنیده این ارتباط رو معنا باشن، از کلاب هاوس بگیر تا تلگرام و تا واتساپ و تا نمیدونم سیستمی که الان من تو داریم با هم صحبت میکنیم، شما در استودیو هستیم، من در خونم دارم با شما، چی کسی میتونه این رابطه رو به ضدش تبدیل میکنه مگر خود آدم نخواد؟ ولی وقتی که این پیوند به شکل عمیقی برای تعمیق یافتگی مبارزه و تقویت اون تو سطح جامعه خودشو تعریف میکنه، نه زندانبان، نه دیوار چین در واقع خامنه‌ای که تو جماران برای خودش چیده و نه بازوش نمیتونه این تا مبارزه هست رو در روی با حاکمیتی که میخواد خودشو به مسابقه دیکتاتور کمدن یکون اعلام بکنه سر جاش هست. به نظر من این مقاومت که زندگی میسازه، این استادگی که زندگی میسازه، و امروز زندانیان ما همین رهروانی رو آفریدن و دیدیم وقتی که از زندان بیرون میان چگونه مردم برای حمایت و پشتیبانی و بلند کردن اونها سر دست خودشون تلاش داره میکنن که از هم دیگه مسابقه بزنن. ما دیدیم صحنه های آفریدی شده در مریوان رو برای معلمانی که از زندان ها آزاد شدن. اون روز فرخنده، اون هفته فرخنده همواره جلوی چشم من هست که مردم با چه شهری عزیزان خودشون رو در بر... یعنی شکست این سناریو سازی ها، شکست این که با یک اتهام بی‌معنایی به فعال کارگری و معلم و زن به دانشجوی جامعه بگن که تو مخل امنیت هستی، تو بر علیه نظام هستی، اینا همه به همه بازی هایی که اینا در آوردن تا بخواهم خودشون رو پا نگردن. اگر کافی نیست من باز توضیح بدم.
خواهش میکنم آقای جواهری، من در دو حوزه دیگه هم سوال دارم از شما، یکی در ارتباط با مبارزات کارگران آذرآب و احکامی که در ارتباط باشون صادر شده، و دیگری هم در ارتباط با قانون پرورش فکری هست. فکر میکنم که
فهمیدم. من ترجیح اینه در رابطه با قانون
بذاریم هفته آینده.
ناصر زراعتی، نه اصلا من خب آدم شما هستم، ناصر زراعتی عضو شناخته شده قانون ایران بوده در بهترین سالهای زندگیش، صد البته خیلی قوی تر و با مسئولیت تر از من میتونه در یه بحثی در طول هفته دعوتش بکنی در ارتباط قانون پرورش فکری به جوهر و به گوهر باشن و نگن رادیو پیام صحبت داشته باشه. اما من در دو سه دقیقه،
بله لطفا همینا، تقاضای من هم همین بود که در حد دو سه دقیقه در واقع در ارتباط با مبارزات کارگران آذرآب توضیح بفرمایید، بعد حالا میتونیم که هفته آینده یک بحث مشترکی بذاریم از آقای زراعتی هم.
خیلی خوشحال میشم، خیلی خوشحال میشم، چون من یه دریافتایی دارم، ناصر ممکن دریافتایی دیگری داشته، حتما این کارو بکنید. ببین درباره آذرآب من به دفعات صحبت کردم، ولی این ماجرایی که در طول این هفته چیزی پیش اومده، حتما تو هم خبرش دنبال کردی که پرسیدی. ببین 17 تن از کارگران شرکت آذرآب رو به پرداخت جزای نقدی متهم کردن، ضمن اینکه پیشتر برای این کارگران در واقع حکم شلاق هم به اصطلاح تراشیده بودن. 30 ضربه شلاق و 3 ماه حبس قابل تبدیل به جزای نقدی. یعنی ببین چقدر پدر سوختن، هم حبس میکنن، هم شلاق میزنن، هم شلاق قابل خرید میکنن. خب طبیعیه که یک کارگری که از صبح به اون زودی بلند میشه و میخواد بره بیش از 8 ساعت، واقعا 10 ساعت 12 ساعت کار میکنن که لقمه نانی بیارن سر سفرهشون، تو برای شلاق میبری و دیگه تنش توان شلاق کشیدن نداره، حاضر میشه از هر طریقی بزنه به شلاقشو بخره. اینه اینقدر دیو صفتن، اینقدر بیابرو هم. ولی این کارگران هم زندان بریده بودن، هم به اصطلاح حبس قابل خرید و شلا خب مقاومت کردن و حاصل این مقاومت این شده که دوباره در میخوان تعدیل بکنن به زمین خودشون این حکمی رو که برای اینا بریدن، موفق شدن و در واقع الان که داریم با هم صحبت میکنیم این حکم به علت اعتراضات کارگران که خرداد ما بوده همطوری ادامه داشته و به اونا ابلاغ شده بود، یه جوری داره دست به دست میگرده. و اینو بگم، هم مبارزات کارگران آزارا و هم مبارزات کارگران هپکور یک نماد واقعی مبارزه است برای رودرویی با سیاست خصوصی سازی در ایران، که خب من به دفعات تو برنامه ها من راجع بهش صحبت کردم و میبایستیم همواره صدای این کارگران باشیم. و حکم شلاق که در واقع کشوندن جامعه به عصر قرون وسطایی و شطور چرانی هست، بایستی یک بار برای همیشه از حیات زندگی هر کارگر و هر انسانی توی شرایط اجتماعی جغرافیایی ما رخت بدهد. امیدوارم که کافی باشه.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای جواهری. فرصت خیلی کوتاه، هفته آینده موضوعات رو پیگیری میکنیم و با هم صحبت خواهیم کرد.
در طول هفته هم اگر قراره که با ناصر باشم، تو قبلا با ناصر باید هماهنگ بکنی که روز جمعهشو آزاد کن.
بله حتما، به روی چشم. چشم،
خیلی ممنون،
روز شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
برای شنوندگان رادیو پیام هم بهترین ها آرزو دارم.